بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیروز ما در ارتباط با تفاسیر نظریه مقدمه موصله بود. ما سه تفسیر رو دیروز خدمتتون عرض کردیم. فرمایش مرحوم اصفهانی هم به نظر یکی از این سه تفسیر برمی‌گرد. ولی در نوشته هامون دیدیم که یه تفسیر چهارمی هم ما شناسایی کردیم که اینو استدراک از بحرست دیروزه، تفسیر چهارمی برای نظریه مقدمه موصله هست. تو نوشته هامون این تفسیر چهارم رو نسبت دادیم به حضرت آیت الله وحید، گفتیم ایشون تفسیر چهارمی از مسئله دارن و اون تفسیر چهارم اینه که مقدمه موصله عبارت است از حصه ملازمه. نظریه مقدمه موصله میگه که اون حصه ای از مقدمه واجب است که ملازم با ذل مقدمه باشه، وجود ذل مقدمه باشه. چی فهمید؟ اون فرمایش آقا ضیا با این حصه ملازمه یه تفاوتی داره، اون حصه تو هم آره یه تفاوتی داره. حصه ملازمه یعنی اون حصه از مقدمه رو مولا واجب کرده است که اون حصه ملازم با وجود ذل مقدمه است. هر حصه ای که ملازم با وجود ذل مقدمه نباشه اون حصه واجب نیست، که آقایان تعبیر کردن ازش از حصه ملازمه. البته تو نوشته خودم دیدم که نوشتم از بعضی از کلمات مرحوم اصفهانی هم حصه ملازمه استفاده میشه، هرچند که همون علت تامه به نظر میاد فرمایش اصفهانی باشه، ولی از بعضی از کلمات مرحوم اصفهانی هم این قضیه اثبات میشه. به هر حال ذات مقدمه واجب است، اما اون ذاتی که ملازم است با وجود ذل مقدمه، از این آقایون تعبیر کردن به حصه ملازمه که نتیجتاً ذل مقدمه نه قیدن داخل است و نه تقیدن داخل است. این آقایونی که میگن حصه ملازمه میگن پس ذل مقدمه در واجب غیری نه قیدن داخل است و نه تقیدن، و ذل مقدمه نه شرط وجوب واجب غیری است و نه شرط واجب واجب غیری است، نه شرط وجوب است و نه شرط واجب است. پس همه حصص مقدمه واجب به وجوب غیری نیست، بلکه اون حصه ای واجب به وجوب غیری است که ملازمه با چی باشه؟ ملازمه با ذل مقدمه باشه. این هم یه نظریه که بعضی ها مطرح کردن به نام حصه ملازمه. بله. در ارتباط با حصه توأمه، توأمیت یک حصه با شیء دیگه ممکنه بل ملازمه باشه، ممکنه بل اتفاق باشه. پس حصه توأمه میگه اون حصه ای که با شیء دیگری وجود دارد، که حالا وجود این با شیء دیگر ممکنه ملازمه داشته باشه، ممکنه اتفاقی باشه. پس توأم بودن دو شیء با هم دیگه میتونه به خاطر تلازم باشه، میتونه به خاطر غیر تلازم باشه. حسه توأمه بیش از این نمی گفت که این حسه در فرضی که توأم بشه با حسه دیگر، ولو چی؟ ولو به صورت اتفاقی. اما حسه ملازمه چی میگه؟ حسه ملازمه میگه این حسه در فرضی که ملازم باشد با وجود دیگری. خب حسه توأم آزیان که دو شی بودن، خدا آزیو گفت دو شی، گفت قید و تقیدن خارجن، قیدن و تقیدن خارجن. بله، حالا اونی که شما فرمایید نکنید در اجزاء مرکب که حسه توأمه تصویر میشه، یعنی مثلا رکوع توأمه با سجود واجبه، ذات رکوع واجبه، اما رکوعی که توأمه با سجوده در اجزاء مرکب تصویر میشه. ولی آغازی ها معتقد بود که در دو امر مستقل هم قابل تصویره، که ما دیروز هم اشاره کردیم که حسه توأمه آغازی ها تقریبا همون قضیه هینیه است، که مثلا در قضیه هینیه میگن الانسان و نوعون، وقتی میگید انسان نوع است، شما انسان رو لحاظ کردید که نوع رو برش هم کردید، یا لحاظ نکردید و نوع رو برش هم کردید؟ انسان رو لحاظ کردیم که گفتیم نوع دیگه، درسته؟ ولی آیا لحاظ قید انسانی بود که محمولش نوعون بود یا قید انسان نبود؟ میگن لحاظ قیدن و تقیدن خارجه. ما نگفتیم انسان ملحوظ نوع است، درسته؟ ولی انسان رو در حین لحاظ حمل کردیم بر اون نوع را. پس انسانی که محمولش نوع است توأم با چیه؟ توأم با لحاظ است. یا انسان در حین لحاظ حمل شد بر او که نوعون، این رو بهش میگن قضیه حینیه، درسته؟ پس قضیه حینیه شما انسان رو در حین لحاظه که میگید نوعون، و الا انسان رو لحاظ نکنید که نمیتونید بگید نوعون. ولی لحاظ جزء موضوع شما نیست، یعنی انسان ملحوظ نوعون نمیگید. حرف آغازی ها یه چیزی مثل قضیه حینیه است، که بعضی میخوان میگن اصلا حسه توأمه همون قضیه حینیه است. دیروزم بهش اشاره کردم. حتما ایشون دلیلی داشته که گفتن حسه ملازم، ولی ممکنه که اشکال آقای وحید همون اشکال دیروز ما باشه، یعنی اصلا ما یه چیزی به نام حسه توأمه تصویر نمی کنیم الا اینکه تقیدش داخل باشه، در اجزاء مرکب تقیدش داخله، مسبوق یا ملحوظ باشه، یعنی رکوع خلاصه مسبوق به فاتحة الکتاب، سجده مسبوق به رکوع، تقیدن داخله دیگه. حالا شما اسمشو میذارید حسه توأمه، ولی ما اونجا میگیم تقیدن داخله. حسه توأمه آزیه این بود که قیدن و تقیدن خارج باشه. شاید آی وحید مثلا اینو تذکر نکردن، البته من راستش دیگه نشد به جزوات مراجعه کنم ببینم چون دلیلشون چی بوده، ولی تو این جزوه بحث خودم نوشته بودم که آی وحید حسه ملازمه، حضرت الله وحید حسه ملازمه رو قاره آره خارج. بله، حالا الان فعلا من فرمایش ایشون رو گفتم. بله، بسیار خوب. به نظر میاد حسه ملازمه چیزی فراتر از علیت تامه نیست، الا این که در علیت تامه با اون قرائت که علیت تامه بگیم یه اشکالاتی است که به خاطر عدم ورود اون اشکالات، ایشون گفتن حسه ملازمه. پس حسه ملازمه خارجاً همون چیزیست که ما علت تامه میشناسیم، ولی حالا به علت تامه اشکالاتیست که الان مطرح میکنن، برای اینکه این اشکالات وارد نباشه، ایشون از حسه، از علت تامه تعبیر به حسه ملازمه کردن. حالا اشکالات علت تامه را عرض میکنم، درسته؟ پس تعبیر ایشون اینه که اون مقدمه ای واجب است که ملازمه با ذل مقدمه است، حسه ای از مقدمه متصف به وجوب است که ملازمه با ذل مقدمه است. پس فرقش رو با حسه توانه عرض کردم، حالا فرقش با علت تامه الان روشن میشه تو اشکالاتی که بر علت تامه عرض میکنه. حسه توامه، آره آره آره، چرا دیگه توام باشه. حسه یعنی اون وجودی که متحسس به وجود دیگری، که اون وجود دیگر چه تلازم داشته باشه چه بل اتفاق باشه. آره، ولی چی بل اتفاق؟ مقدمه بل اتفاق نیست، توامیتش با ذل مقدمه بل اتفاق. اگر اون ذل مقدمه اتفاقا حاصل شد، پس این مقدمه شما متصف به وصف وجوبه، پس وجوب غیری از عهده شما ثابت. خب ملازمه دیگه به مورد اتفاقی رو نمیگیره، یعنی اگر اتفاقا ذل مقدمه حاصل شد، اون مقدمه‌ای که شما انجام دادید که تحقق ذل مقدمه بعد از او اتفاقی بوده، سبب نمیشه که واجب غیری از عهده شما ساقط بشه یا عمل شما متصف به وصف وجوب بشه. ملازمه ندارن، ولی ممکنه اتفاقا ذل مقدمه حاصل بشه ولو به فعل غیر اختیاری. همش اتفاقی یعنی چی؟ نه دیگه اگه علت تام رو بیارید که ملازمه. عنوان چی؟ خب آزیم یه اون مقدمه ای که بعدش دل مقدمه باشه، چه به صورت اتفاقی چه به صورت تلازم، اون مقدمه ای که بعدش دل مقدمه تحقق پیدا کنه، حالا تحقق دل مقدمه اتفاقی باشه یا نه تلازم داشته باشه با وجود مقدمه، اون مقدمه مقدمه واجبه. پس آغازیان فهمد اون حسه از مقدمه که بعد از او ذل مقدمه هست، یعنی توأمه با ذل مقدمه هست، در این صورت اون حسه میشه مقدمه واجب، وجوب غیری داره. حالا وجود واجب نفسی بل اتفاق باشه یا به تلازم باشه، حسه توأمه اینو میگه. اگه علت تام باشه که اتفاق نیست، یه تلازمه. اتفاق یعنی واجب نفسی شما ولو به فعل غیر اختیاری تحقق پیدا کنه، مثل اونجایی که واجب نفسی شما توسلیه که به فعل غیر اختیاری هم از عهده شما ساقط. آره، یعنی اون اراده نباشه پشتش، یعنی تحقق ذل مقدمه نه به خاطر وجود مقدمه شماست. ممکنه که نکنید مقدمه شما به فعل شماست، ممکنه به فعل غیر شما باشه. علت تامه‌ای که عرض می‌کنیم علت تامه‌ای است که تحت امر قرار می‌گیره، یعنی فعل شماست. و الا اینکه شما میگید در خارج که هیچ چیزی بدون علت تامش تحقق پیدا نمی‌کنه، بله، ولی ممکنه به فعل غیر شما تحقق پیدا کنه. خب الان بحث ما همینه دیگه، وقتی میگیم اتفاقا صورت بگیره مال اون ذل مقدمه است که توسلی است و ممکنه به فعل غیر هم تحقق پیدا کنه. آقای آغازیان و من که حسه توأمه واجبه، حسه توأمه واجبه یعنی اون حسه که بعدش ذل مقدمه باشه، حالا ذل مقدمه به اتفاق یا به تلازم. نه فعل غیر در ذل مقدمه است نه در مقدمه، اونی که واجبه مقدمه واجبه، اونی که به فعل غیر تحقق پیدا کرده اتفاقا ذل مقدمه است. نه من دارم ارز میکنم توأم خب اگر آزیان حرف حسه ملازمه رو میگه خب حرف درستی میزن، بلا حسه توامه یعنی اون حسه ای که با ذل مقدمه توام شدن دیگه، یعنی اون مقدمه ای که ذل مقدمه هم باش هست. حالا ذل مقدمه هست یعنی اتفاقا هست یا یعنی نه چون تلازم داشته هست. حسه توامه هر دو مورد رو میگیره. حالا اگر شما میفهمید حتما آزیام اینو میخواسته بگیم، ما بحثی نداریم دیگه، ما که نیت خانی نمیتونیم بکنیم، شاید هم منظورشون این بود. خب بله دیگه معداتش بوده، این معداتش بوده، آب رو شما فراهم کردید، آب پاک رو شما فراهم کردید، اما لباس تو بند بود باد زد انداختش تو آب. اون دیگه اتفاقا تحقق پیدا کرد. خب میگید این علت تامه داشته، ولی ولی علت تامه شما نبودید، ما مهم اینه که علت تامه شما باشید. الان وقتی میگیم علت تامه یعنی علت تامه فعل اختیاری مکلف باشه، شما اومدید همه وسائل رو برای تطهیر لباستون فراهم کردید، لباستون رو بند بود باد زد انداخت و تطهیر شد. خب بله این مقدمه توأم با ذل مقدمه است، مقدمه واجب است، اما حسه ملازمه نبود، تا اونو شما نمیذاشتید تو آب ملازمه ای نداشت. ما فقط خواستیم بین حسه ملازمه و توأمه یعنی چرا ما تغییر عبارت دادیم. ممکنه بگید آزیان مقصودش اینه، اگه مقصودشون اینه خوبه دیگه. خب حالا برگردیم به علیت تامه، نکنید اینجا یه سؤاله که بین حسه ملازمه و علیت تامه چه تفاوته، این که باز یه تعبیر دیگه از علت تامه است. حالا من اشکالات به علت تامه رو که بعضیشو عرض میکنم بعد معلوم میشه که چرا ایشون از تعبیر به علت تامه نقل کردن، نقل مکان کردن به تعبیر به حسه ملازمه. به نظریه، به نظریه علت تامه، همون تفسیر علت تامه از مقدمه موصله اشکالاتی شده. یه اشکال، اشکال خود آغازیاست. آغازیا میگه من به خاطر این اشکال علت تامه رو قبول ندارم، به خاطر این رفت به حسه توأمه. ما اشکال چیه؟ ما اشکال اینه که آغازیان میفهمن نظریه علیت تامه یک وجوب برای تمام مقدمات شناسایی میکنه. اونهایی که معتقدند مقدمه موصله واجب است و مقدمه موصله یعنی علت تامه ذل مقدمه، پس در حقیقت هر ذل مقدمه یک دونه مقدمه داره، اون مقدمه چیه؟ علت تامه است. در حالی که اونی که ما وجدان میکنیم تک تک مقدمات واجب واجب است، نه همه مقدمات واجب یک وجود داشته باشه. وقتی که به ما میگن حج انجام بده، این حج انجام بده معناش اینه که حتما برو ثبت نام بکن. ثبت نام کردن یه واجبه، حتما باید بری بلیط تهیه کنی، بلیط تهیه کردن یه تکلیف دیگه است، حتما باید مناسک و مثلا کار کنی، اون یه تکلیف دیگه است. پس اشکال مرحوم آغازی ها به علیت تامه اینه که نظریه علیت تامه میگه ما یه دونه وجوب داریم، اون وجوبیست که به مجموع مقدمات تعلق گرفته، در حالی که اونی که ما وجدان میکنیم چیه؟ اینی که هر کدوم از این مقدمات یه وجوب داره. منحل میشود یعنی وجوب ذهنیه یا انحلال مثل عام استقراقیه. تک تک هیچ کدوم علت تامه نیستن. تک تک نکنید یه وقت میگید وجوب ذهنیه، مثل اینکه نماز واجبه، رکوع واجبه، این واجبه، این وجوب ذهنیه. این که محل بحث نیست. وجوب ذهنیه آره واجب استقلالیه نست. یعنی ما وجدان میکنیم وقتی که میگن برو حج، یعنی برو ثبت نام بکن، یعنی برو این هایی که ما وجدان میکنیم همه رو در عرض هم وجدان میکنیم دیگه، نه در طول هم، یعنی عام مجموعی نیست دیگه این قضیه. چی میکنم؟ ها خلافه یا خرابه؟ فکردم این وجدان ما خرابه، خلاف سیاخ. حالا فرمانش آغازی هست دیگه. پس اشکالی که آغازی ها به علیت تامه دارن اینه که مقتضای علیت تامه اینه که شما یک دونه وجوب برای کل مقدمات شناسایی کنی. خب من یه حسه توامه اینطوری نیست. سوال از آغازی ها، خب اگه بگیم حسه توامه میگن نه، حسه توامه یعنی هر کدوم از این مقدمات توامن با ذل مقدمه. اگه 10 تا مقدمه هم داره هر کدوم واجب است، البته توأمه با ذل مقدمه. اگر متعاقبه به این مقدمه ذل مقدمه باشد، نه دیگه این حسه شده حسه توأمه. من میخوام بگم که بنابر نظریه حسه توأمه ما میتونیم بپذیریم که به تعداد مقدمات وجوب وجود داشته باشه. پس هر مقدمه اگر متعاقبه او ذل مقدمه باشه که وصف توأم بودن با ذل مقدمه برش صادق باشه، آزیا میخوان بگن این میتونه وجود داشته باشه. نه دیگه، اونی که واجب است مقدمه است، ولی کدوم حسه ای از مقدمه؟ اون حسه ای که توأم با ذل مقدمه است. درست. نه حج سبب میشه که هر کدوم از اینا متخصص به حسه باشن، مثل امام جماعتی که جلو وای میسته 100 نفر پشترش وای میستن، اون 100 نفر همه اونا متصف به خلف امامن. نماز کسی صحیح هست که نماز او خلف امام باشه. 100 نفر هم باشن 100 نفر خلف امامن، 1000 نفر باشن 1000 نفر خلف امامن. پس اون نمازی که خلف امام خوانده شود، یعنی نمازی که متصف به وصف خلف امام باشه صحیحه. 1 نفر باشه 100 نفر باشه 1000 نفر باشه. اون مقدمه‌ای که توأم با ذل مقدمه است ممکنه 10 تا باشه، ممکنه 2 تا باشه. پس مهم اینه که وصف توأمیت رو داشته باشه. اونهایی که با آقای زید اومدن وارد مدرسه شدن، 1 نفر اومده یا 10 نفر اومده، توأم با زیدن، توأم با زید، ممکنه 10 نفر توأم با زید باشن، زدت نداری 1 نفر باشه. ولی تک تک افرادی که با زید توأمن اونها متصف به این وصف. حسه توامش مقدمه نماز مثل وضو دیگه. اونا که اجزاء نمازن. نکنید حسه توامه تمام مقدماتیست که منجر به چی میشه؟ منجر به نماز میشه، یعنی با نماز همراهه. همه مقدماتی که همراه میشه با نماز میشه چی؟ میشه مقدمه واجب. تک تکش میشه واجب. میگه به تمام افرادی که با زید اومدن نفری 100,000 تومان بدید، به تمام همراهی آقای فلانی اینقدر اکرام کنید. مهم توامیت دیگه، اصلا طولیت و عرضی مهم نیست، مهم توامیت. هر کدوم که متحسس به این هسته میشن، مثلا فرض کنید این طولیتی که شما میگید مثل صفهای جماعتی است که این صف پشت سر اون صفه، یعنی همه خلف امام هم دیگه. حالا اجازه بدید من این کلام آغازیه رو تموم کنم، به اون حسه ملازم هم میدست. خب پس عرض کردیم اولین اشکال، اشکال کی بود؟ اشکال خود آغازیه بود و ایشون خواستن بگن بنابر حسه توامه این اشکال وارد نیست، ولی بنابر علت تامه این اشکال وارد. اشکال دوم اشکال آخوند بود. البته آخوند اصلا نظریه علت تامه رو مطرح نکرد، ولی یه اشکالی کرد که بر نظر علت تامه مطرحه. اشکال آخوند چی بود؟ اشکال آخوند این بود که اگر ما مقدمه موصل رو بپذیریم، فقط باید بگیم اسباب تولیدی واجبه. اسباب تولیدی یعنی اون سببی که اگر تحقق پیدا کرد دیگه بین سبب و مسبب تخلف وجود نداره، حتما مسبب تحقق پیدا میکنه، این سبب تولیدی است. آخون گفت اگر ما بگیم مقدمه موصل واجب است، فقط باید بگیم اسباب تولیدی واجبه. یعنی چی؟ یعنی نظریه مقدمه موصله ناتوان از اثبات وجوب است برای تمام مقدمات واجب. خب چند درصد از واجبات ما اسباب تولیدی دارن؟ اسباب تولیدی یعنی اگه این سبب باشه حتما اون واجبه وجود داره. قلیلی از واجبات ما هن. چرا؟ چون واجبات ما همه افعال اختیاری هن. افعال اختیاری یعنی شما وضوتون رو گرفتید، تو محراب وایستادید، سجاده رو پهن کردید، میخواد بگید الله اکبر، منصرف میشید. پس همه این مقدمات هم که میارید بازم اختیار دارید دیگه. حالا که اختیار دارید چیه؟ پس اسباب تولیدی نیستن. پس اگر ما قائل به نظریه مقدمه موصله بشیم، باید بگیم اکثر مقدمات واجب واجب نیستن. مشکل مقدمه موصله است. خب حالا ما اومدیم گفتیم مقدمه موصله یعنی چی؟ یعنی علت تامه. خب علت تامه میشه سبب تولیدی. علت تامه یعنی همونی که اگر وجود داشته باشه حتما معلول وجود خواهد داشت. این همون سبب تولیدی است که مرحوم آخون گفته، اون اشکالی است که آخون گفت. خب چند درصد از واجبات ما علت تامه دارن؟ خب اجازه بدید من این اشکال و جواب رو پی بگیرم تا هم تفاوت این علت تامه با حصه ملازمه روشن بشه، هم به نتیجه بحث نزدیک بشه. مرحوم آخون اونجا خودش این نقض رو کرد که خب ما در فعل اختیاری هم علت تامه داریم، به تعبیر دیگه ما معلولی بدون علت تامه نداریم در این عالم. خب افعال اختیاری شما مثل نمازم که تحقق کرده، تحقق پیدا کرده، حتما همه عللش محقق شده. تا همه علل محقق نشه که نماز تحقق پیدا نمی کنه. خب پس این قاعده مسلمه که ما معلول بدون علت تامه نداریم. حالا یه معلول شما فعل اختیاریه، فعل اختیاری هم حتما علت تامه داره. چی اون علت تامه؟ یک جزء علتی داره که اون جزء علت رو ما بهش توجه نکردیم و اون اراده واجب نفسی است. پس یکی از مقدمات نماز اراده خواندن نماز است. یکی از مقدمات نماز اراده خواندن نماز است. اونی که میگه مقدمه موصل واجب است، او میگه تمام مقدمات نماز واجبه، که یک مقدمش هم اراده نماز خوندنه. پس باز بر اساس مقدمه موصله و علت تامه مسئله حل شد. پس تقریبا میشه گفت تمام واجبات ما یه جوری اسباب تولیدی دارند، یعنی یه علت تامه‌ای دارند که اگر او محقق بشه حتما معلول محقق شده. درسته؟ که اون جزء اخیرش اراده است. یه همونی بود که آخون بهش متفتن بود دیگه، ما حرف کفایه رو قبلا هم بهش اشاره کردیم. آره ولی خب همه اسباب تولیدی دارن. مشکل آخون این بود که اگه بگیم سبب تولیدی، خب اسباب تولیدی کمه. بعد وقتی اراده رو آوردیم جزء مقدمات، بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تقریبا میشه گفت همه سبب تولیدی دارن. به عبارت بهتر همه علت تامه دارن. شما معلولی رو در عالم میتونید پیدا کنید که علت تامه نداشته باشه، یه معلولی محقق شده و علت تامه نداره، ولی اون معلول فعل اختیاری باشه. خب اشکال آخون اینجا بود، آخون متفتن به این قضیه بود، گفت اراده رو بگیم جزء همون مقدمات، یکی از اجزای علت. اشکال آخون این بود که خب اراده که اختیاری نیست. شما میخواد بگید اراده هم واجب است، واجب شما اراده کنی نماز خوندن را. اراده نمیتواند خودش متعلق وجوب غیری باشه. چرا نمیتونه متعلق وجوب غیری باشه؟ چون خود اراده اختیاری نیست. همیشه متعلق تکلیف عمل اختیاری است. قاعده ماست. مولا به یک امر غیر اختیاری نمیتونه تکلیف کنه، بر ما واجب کنه. حتما ما رو باید چیکار کنه؟ باید به یک عمل اختیاری تحریک کنه. خب اراده که اختیاری نیست. چرا اراده اختیاری نیست؟ آخون چی گفت؟ گفت تسلسل لازمه. چون اختیاریت هر چیز به اینه که مسبوق به اراده باشه. اگه اراده بخواد اختیاری باشه، باید مسبوق به اراده باشه. خب او اراده هم باید واجب باشه، چون در سلسله علل دیگه. خب اونم باید مسبوق به اراده باشه، پس اونم باید مسبوق به اراده باشه، همینطور تسلسل لازمه. بخاطر اراده اختیاری نیست. حالا که اختیاری نیست، نمیتونه متعلق امر باشه. حالا که نمیتونه متعلق امر باشه، پس مولا نمیتواند علت تامه واجب نفسی رو واجب کنه. دقت کردی؟ پس نمیتونه علت تامه رو واجب کنه. حالا که نمیتونه علت تامه رو واجب بکنه، پس اگر مقدمه موصله یعنی علت تامه، پس علت تامه در کسی از موارد قابلیت تعلق وجوب رو نداره. این حرف آخون بود. خب در جواب آخون گفتن که اختیاریت، این حرف نائینی بود که فکر میکنم قبلا هم گفتم، مرحوم نائینی فرمودن اختیاریت هر چیز به سبق اراده است. یعنی هر عملی رو که با اراده انجام بدی میشه اختیاری، و اختیاریت اراده به چیه؟ به خودشه. چرا؟ چون کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. قاعده اینه، اختیاریت هر فعلی به اینه که مسبوق به اراده است. اختیاریت اراده به چیه؟ به ذاتشه. پس اختیاریت نسبت به اراده ذاتی است. شما نگید اگه اراده بخواد اختیاری باشه باید مسبوق به اراده باشه، وضو باید مسبوق به اراده باشه، چون قاعده اینه کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. اگه نباشه همه عالم تسلسل پیش میاد دیگه. خب پس جواب نائینی به آخون این بود که نه، اراده اختیاری است. میگیم خب چرا اختیاری است؟ میگه اختیاریت ذاتیه. البته آخون خودش همین حرفو در یه جای کفایه زده، در جلد دو اینو گفته خدا آخون، ولی در جلد یک همچی اشکالی کرده باز خودش در جلد دو تو بحث مباحث قطع همینو مطرح کرده آخون. خب ولی مرحوم نائینی همینجا جواب آخوند رو داده که اختیاریت اراده به ذات. خب پس این اشکال عرض کردم به این کلام آخوند، دوتا اشکال کردم. یکی این اشکاله، این اشکال دوم هم دقت کنید. اشکال دوم آیه صدر این اشکال کرده. اشکال دوم آیه صدر میگه که اصلا متعلق واجب غیری ضرورت نداره اختیاری باشه. این که شما شنیدید متعلق واجب باید اختیاری باشه، این مال واجب نفسی است نه مال واجب غیری. متعلق واجب غیری ضرورتی نداره که اختیاری باشه. این حرف یک کمی عجیبه دیگه، عجیب نیست. ایشون فهمن میتونه متعلق واجب غیری اختیاری نباشه. چرا؟ ایشون میفهمن که به چه دلیل شما میگید متعلق واجب باید اختیاری باشه. دلیل شما اینه که اگر متعلق واجب امر غیر اختیاری باشه، تحریک به امر غیر اختیاری بی‌معناست. اصلا مولا چرا میگه این واجبه؟ به خاطری که در من عبد انگیزه ایجاد کنه برای انجامش، درسته؟ خب حالا اگر این غیر اختیاری باشه، وقتی میگه واجبه در من انگیزه ایجاد میشه؟ نه، چون غیر اختیاری منه. پس چون وجوب به انگیزه ایجاد داییست، حتما باید متعلق وجوب یا امر اختیاری باشه. امر غیر اختیاری ایجاد انگیزه نمیشه. از این جهته که میگیم متعلق واجب باید چی باشه؟ باید امر اختیاری باشه. آیه سعد میفهمن در واجبات غیری این قاعده وجود نداره، چون تحریک نحو مقدمه با تحریک نحو ذل مقدمه حاصل میشه. به عبارت دیگه اصلا واجب غیری جنبه تحریکی نداره. مولا نیومده مقدمات رو واجب کنه که برای من انگیزه ای ایجاد کند در انجام مقدمات، چون ایجاد انگیزه با همون واجب نفسی تحقق پیدا کرد. پس اصلا واجب غیری برای ایجاد انگیزه نیست. چون برای ایجاد انگیزه نیست، از این جهت مشکلی نداری که متعلق واجب غیری غیر اختیاری باشه. یعنی اگر شما یا آخون اصرار داری که نه اینجا اختیاری نیست اراده، میگیم خب نباشه، چون متعلق واجب غیری است، یا امر غیر اختیاری هم میتونه متعلق واجب غیری باشه. خب پس آیه صد فرمودن علت این که متعلق واجب باید امر اختیاری باشه، یکیش اینه که تحریک به امر غیر اختیاری بی‌معناست، که گفتیم در واجب غیری اصلا مورد و مصداق نداره. نکته دوم اینه که وقتی یه امر غیر اختیاری رو بر من واجب کردن، یعنی من رو در قبال این عمل مسئول دونستن دیگه. غیر از اینه؟ وقتی مولا گفت این عمل بر تو واجبه، یعنی تو مسئولی در برابر این عمل. خب مسئولم در برابر این عمل، یعنی اگر این عمل تحقق خارجی پیدا نکنه منو مجازات میکنید. پس چرا باید متعلق واجب اختیاری باشد؟ تا مسئولیت و ادانه در برابر او معنادار باشد. ایشون میگه خب واجب غیری که مجازات نداره که ما بگیم مسئولیت و ادانه باید معنادار باشه، پس میتونه متعلق واجب غیری غیر اختیاری باشه. ایشون به این دو بیان گفتن که اشکال نداره متعلق واجب غیری غیر اختیاری باشه. ایشون میگن وجوب تبعی قهریه دیگه، یعنی وقتی واجب نفسی رو واجب میکنه، قهرن یه وجوبی ازش متولد میشه. فعل مجزای شارع نیست، این اصلا واجب قهری تبعی است. نه، خودش به خودی خود ایجاد میشه. یعنی وقتی که ذل مقدمه رو واجب میکنه، به خودی خود به تعداد مقدماتش وجوب ایجاد میشه ازش. حالا در خصائص وجوب غیری عرض میکنم. بله دیگه، این وجوبه، نکنید وجوب قهری تبعی داره، مثلا اون این وجوب قهریه طبعی است. در غیر واجب غیری چرا؟ ولی در واجب غیری نه، به همین دو دلیلی که هستی. چرا استحاله داره؟
چرا استحاله داره؟
خب چرا به غیر مقدور نباید تکلیف کنه؟ چرا داره؟ چرا شکی اینه که لغوه، لغوه یعنی قدرت تحریک نداره، نمیتونه ایجاد انگیزه کنه. نکته دوم اینه که ظلمه. ما غیر مقدور رو قبلا بحث کردیم. تکلیف به غیر مقدور به دو دلیل باطله. یک، ظلم است اگه بخوای مسئولیتی در برابر این تکلیف مطالبه کنی. لغو است اگه قرار با این تکلیف تو اونو تحریک نحو عمل بکنی. این همین دو نکته بود که الان آیه صادق گفتند. خب یعنی لغوه. الزام کنی یعنی مسئولیت به طلبی، یا مسئولیت یا تحریک، یکی از این دو تاست. خب چرا مشکل داری؟ این چراییش رو شما پیدا کنید. لغو احسن، بسیار لغو یعنی قدرت تحریک نداره دیگه. نکنید شما هر چی بگید دیگه جهت سوم باید اینجا پیدا کنید، یا باید بگید لغویت، یا باید بگید که اون مسئولیت ظلمه. چون میگه هر دو شما میشه. چرا باید؟ قهریه دیگه، اصلا وجوبش وجوب قهریه. نکنید از اول عرض کردیم وجوب غیریه وجوب قهریه، یه وجوب قهریه طبعیه. آره این ممنوعی آیستن چی قرار شد؟ آن شهید شهید صد قرار شد که با آخونش کن. خب بسیار خوب. پس آیه صد گفتن که متعلق واجب غیری میتونه امر غیر اختیاری باشه. اینو دقت کنید، ما در واجب توسلی پذیرفتیم که متعلق واجب میتونه امر غیر اختیاری باشه. یادتونه توسلی سه تا معنا داشت دیگه، گفتن متعلق میتونه. ولی اونجا چی گفتن؟ بعضی ها گفتن که به جامع مقدور و غیر مقدور خورده، که در ضمن غیر مقدور هم اگر تحقق پیدا کرد پس به جامع مقدور و غیر مقدور خورده. بسیار این اشکال دوم بود. به سوم بود اشکال دوم بود. بسیار خب، حالا این اراده همینطور ادامه داره. ما تا به الان بحثمون این بود که از اجزای علت تامه، یعنی هر کس میگه مقدمه موصله علت تامه، از اجزایش اراده است. آیا این اراده میتونه متعلق تکلیف باشه یا اراده نمیتونه متعلق تکلیف باشه؟ اشکال سوم به نظریه علت تامه. این ساعت چون خرابه ما وقت داریم هنوز نداریم. اللهم صل على محمد.